صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در برابر تهدید خارجی حمایت میکند. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده و ترکیه آماده اند تا علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی دست به اقدام نظامی بزنند. و برف و بوران 11 ایالت آمریکا را در وضعیت اضطراری قرار داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت که کشورش همچنان از شورای همکاری خلیج فارس حمایت می‌کند. جان کری این سخنان را در یک کنفرانس مطبوعاتی با همتای سعودی خود عادل الجبر پس از دیدار با وزیران خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض مطرح کرد. وزیر خارجه آمریکا نیز تاکید کرد که روابط آمریکا با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر پایه منافع مشترک است و آمریکا در صورت لزوم در برابر تهدیدهای خارجی در کنار آنها خواهد ایستاد. در این کنفرانس مطبوعاتی عادل الجبیر ایران را حامی اصلی تروریست در جهان خواند و گفت نهادهای دولتی ایران هنوز به عنوان سازمانهای تروریستی شناخته می شوند. عادل الجبیر افزود که کشورش آماده خواهد بود تا در برابر هر گونه تهدید خارجی از خود دفاع کند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه پس از دیدار با احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه گفت در صورتی که راه حل سیاسی ممکن نشود ایالات متحده و ترکیه برای اقدام نظامی علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه آماده می شوند. قرار است دور بعدی مذاکرات صلح سوریه روز دوشنبه در ژنو آغاز شود، اما هنوز مشخص نیست چه گروهی نمایندگی اپوزیسیون سوریه را بر عهده خواهد داشت. احمد داوود اوغلو در مصاحبه مطبوعاتی با جو بایدن گفت ترکیه معتقد است تنها گروهایی که وی آنان را اپوزیسیون مشروع سوریه توصیف کرد باید در مذاکرات شرکت کنند. با ادامه برف و بوران در شرق آمریکا کلیه فعالیت‌های معمول در شهرهای واشنگتن و نیویورک متوقف شده و مسئولان از میلیون‌ها شهروند این مناطق خواستند تا پایان بارش برف در خانه‌ها بمانند. نیویورک 11 ایالت آمریکا بوده که روز شنبه فرماندار آن آندرو کومو در آن وضعیت اضطراری اعلام کرد و کلیه فعالیت‌ها در پرجمعیت ترین شهر آمریکا را متوقف کرد. به گزارش اسوسییتد پرس تا کنون دست کم 17 نفر در سوانح و تصادف‌های مرتبط با برف و کولاک در 6 ایالت آمریکا کشته شدند. پیش‌بینی‌ها حاکی است که برف و کولاک شنبه شب تا بامداد روز یک شنبه در واشنگتن و نیویورک ادامه خواهد داشت. ایران میگوید یونان نخستین کشور اروپایی خواهد بود که از ایران نفت می‌خرد. به گزارش ایرنا بر اساس توافق میان وزارت نفت ایران و وزیر محیط زیست و انرژی یونان از این پس یونان 25% نفت مورد نیاز خود را از ایران خریداری می‌کند. بنابر این گزارش یونان قرار است مبلغ 650 میلیون یورو بدهی نفتی خود به ایران را نیز در 4 سال آینده بپردازد. این بدهی‌ها از سال 2012 و در پی تشدید تحریم‌ها علیه شبکه بانکی ایران باقی مانده است. پیش از تشدید تحریم‌ها یونان 20% نفت مورد نیاز خود را از ایران می‌خرید. و دست آخر این که شبکه تصویری رادیو فردا رو میتونین روی ماهواره 100 هم دریافت کنین با این تنظیمات: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. تکرار میکنم، فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. در ضمن در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک هم میتونید ما رو دنبال کنین، در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا. روزتون خوش.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
جهانی شدن را هم در هم تنیدگی اقتصاد و سیاست و فرهنگ در سراسر کره زمین تعریف کردند و هم ارتباط و ادغام میان مردمان، شرکت‌ها و دولت‌های کشورهای گوناگون، روندی که به باور کارشناسان تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی و فناوری اطلاعاتی به گسترش و تعمیق آن کمک می‌کند. عده‌ای برانند که این روند جامعه‌های گوناگون از جمله مناطق سنتی را از مناسبات عقب افتاده عبور می‌دهد و وارد جهان متجدد می‌کند. به باور همین‌ها جهانی شدن همچنین زمینه را برای گذار از زندگی قبیله‌ای و امکان گسترش همبستگی و همدلی میان دولت‌ها و مردمان کشورهای گوناگون فراهم می‌کند. همزمان عده دیگر بر این باورند که در این روند بخشی از مردمان کره زمین فدای پیشرفت بیشتر بخشی دیگر می‌شوند و این عده در حالی در جهان متجدد ادغام می‌شوند که در این جهان برش گسترده‌تری از قافله بهروزی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عقب می‌مانند. به باور همینان جهانی شدن بدون واکنش متقابل این دو بخش از جهان متصور نیست. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش کلیدی از سه میهمان این هفته دیدگاه‌ها که جهانی شدن با گسترش خشونت از آن نوعی که کم و بیش هر روز در خبرها درباره آن می‌شنویم نسبتی دارد یا نه. رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون ایالت نیوجرسی آمریکا. شیرین طهماسبی هانتر، استاد پژوهشگر مرکز تفاهم مسلمانان و مسیحیان در دانشگاه جورج تاون و محقق مطالعات جهان اسلام در واشنگتن، و داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه های تهران. قریشی، پدیده جهانی شدن تا چه حد و چگونه ربط به خشونت‌هایی داره که این روزها در آسیا، آفریقا و اروپا و در حد کمتری در آمریکا مشاهده میشه؟ آیا اصلا اینا ربطی داره به جهانی شدن یا نداره؟
بله، ربط داره. البته من یه تفاوت بین اروپا، آمریکا و آسیا، آفریقا میذارم و این بیشتر در مورد آسیا، آفریقا صرف میکنه. در که من از جهانی شدن، جهانی شدن مدرنیته است، حالا با مشخصهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعیش. از دهه 70 این رفت به این جوامع و اون اقشاری تو این جوامع که از این جهانی شدن سودی نمی‌بردن، بابت اقتصادیش مثلا، اجتماعیش که عبارت از این باشه که مثلا نقش اجتماعی زنان بیشتر بشه اذیتشون میکرد، اقتصادی بیشتر از روستا به خاطر اصلاحات ارضی و امثال موجودن شهر و شهر جذبشون نکرده بود، خب اینا مشکل داشتن. و بعد این جریان، حالا وقت نمیگیرم زیاد، به نظران این جریان رادیکالیزه کرد و این هست که میبینیم جهانی شدن به این ترتیب اثر داره. اروپا و امریکا رو هم باز من تفاوت میذارم. اروپا به نظر من یه مقدار اینه که نتونستن این جوامع جذب کنن این مهاجرین رو که از افریقا و خاورمیانه میومدن، که اونم باز حالا چون وقت نمیخوام زیاد بگیرم، اگر خواستین در فرصت بعدی توضیح بیشتر میدم. ولی کلا بله، به نظر من ریشه این رادیکالیزیشن به جهانی شدن برمیگرده در آفریقا و آسیا.
ممنون آقای قریشی. خانم طهماسبی هانتر، چطوره که سهم کشورهای مسلمان نشین و مهاجران مسلمان در اعمال خشونت‌های به ویژه دو سه دهه گذشته بیشتر از سایر کشورها و مهاجران، به عبارت دیگه چطور اقلیتی از این بخش از جهان یا با این تبار بیشتر درگیر این خشونت هاست؟
خب دلایل زیادی داره. یکی از دلایلش این هستش که بعضی از کشورها، و من در اینجا و آشکارا میگم کشورهای مثل عربستان سعودی و غیره، اینها یک نوع افکار بسیار رادیکال اسلامی رو به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی خودشون چه در منطقه و چه در کشورهای دیگه اینو اشاره میدن. و مسلما مثلا یکی از علل عمده این همین جنگ افغانستان بوده، روسیه و افغانستان، که خیلی نقش مهمی بازی کرد در احیای این قبیل افکار و بعد هم در پاکستان و غیره. یکی از اینکه این کشورها تونستن که این افکار رو احیا بدن هم همین افزایش پول نفت بود، و الان میبینیم که اینها با استفاده از این پول نفت بود که تونستن که افرادی مثل طالبان و غیره و اینا رو هم پرورش بدن. از طرف دیگه در کشورهای مهاجرپذیر ببینید دلایل زیادی وجود داره که چرا این مهاجرین نتونستن در جامعه اینها جذب بشن. یه مقدارش خب البته بستگی داره به مهاجرین، اینا میخوان که فرض کنید حالا فرهنگ خودشون رو حفظ بکنن، ولی از طرف دیگه هم کشورهای مهاجر پذیر هم واقعا کوشش نکردن که اینها رو جذب کنن. مثلا در فرانسه خب یک قسمت عمده از مسلمانان فرانسه، حتی اونایی که در فرانسه متولد شدن، در یک جاهایی مثل گتولایک زندگی میکنن. همین سندینی که بعد از جریانات اخیر پاریس نیروهای امنیتی فرانسه به اون حمله کردن، خب یکی از همین هاست. در این جاها فقر بسیار، بیکاری زیاده و باید این رو هم گفت که متاسفانه در بعضی از این کشورها پرجودیس های نژادی و قومی هم هست و این حتی قبل از اینکه یه فنومنی به عنوان اسلام رادیکال باشه در این کشورها وجود داشت. اینی که ببینید این یه چیز خیلی کمپلکسه و جنبه های زیادی داره. یک حرف دیگه و اون هم هستش که جهانی شدن تأثیر زیادی کرده برای خاطر اینکه ارتباطات خیلی بیشتر شده. الان شما میبینید که رادیکال ها از طریق اینترنت و غیره افکار خودشون رو اشاعه میدن.
ممنون خانم طهماسبی. آقای باوند، خانم طهماسبی اشاره کردن به تعصب های نژادی که از قبل هم بوده. حالا سوالی که از شما دارم اینه که خشونت هایی که در سطح جهان مشاهده میکنیم به اون چه برخورد تمدن ها نام گرفته ربط داره، یا به مبارزه با استعمار، یا به واکنش اقشار سنتی به تجدد اونچنان که آقای قریشی گفتن، یا به عامل و عوامل دیگه؟
ببینید این ولوبالیزیشن یکی از آثار جانبیش فراگمنتیشن بوده که همون مسئله اتنیسیتی و به اصطلاح بیداری و پایان دادن به اون قنودگی اقوام به خصوص بعد از فروپاشی شوروی و تجزیه تا حدودی فعال شده. به موازات اون مسئله انقلاب ارتباطات اطلاعات، ارتباطات اینترنتی که میتواند آسانی بسیج بکنه هماندیشان و مبارزان رو در حتی نقاط مختلف جهان و در حتی دستور عملهای صادر کرده، سبب شده که این جنبش بسیار رادیکالیسم به خصوص در جهان اسلام پدیدار بشه. البته این مسئله باید یادآوری کنیم، این پدیدار شدن، این رادیکالیزه شدن یا ملیتاریزه شدن این جنبش ها تا حدودی در تعاملات منطقه‌ای بوده. یعنی وقتی که صدور ارزش های انقلابی از سوی یک کشور منطقه پدیدار شد ابتدا، بنابراین دیگر قدرت های منطقه بلند شدن که ارزش های فرقه خودشون رو که خونده بود و ماهیت ملیتاریزه داشت بیدار کردن و سعی کردن اینها رو به صورت کاربردی مورد استفاده قرار بدن. در اینکه همطوری که خانم اشاره فرمودن در مورد افغانستان این مسئله آغاز شد، یعنی تغذیه ارزشی و مالی از یه طرف و از سوی دیگر تغذیه سیاسی از سوی دیگران، حتی قدرت های سرامنطقه. ولی این پدیده ها که برای چنین مقاصدی حمایت شدن، بعد از میل به مقصود روش و هدف متفاوت و مستقل خودشون رو در پیش گرفتن و برای دیدن که به این اچافاتی که وجود داره در ضوابط شمال و جنوب و به خصوص در جوامعی که به نحوی از آنها هنوز فکر میکنن آثار گذشته پابرجاست و من جمله خود مهاجرین فرسین آسیایی و آفریقایی در اروپا که همواره به عنوان شهروندان درجه دو و درجه سه تلقی میشوند، برای شدن که ملحق بشن به این شبکه های مبارزه طلبانه که از در اینا فراتر از این مقصودی که اینها رو حمایت و ایجاد کرده بودن راه و هدف مستقل خودشون رو در پیش گرفتن. منتها این بار داعش اومده برای اینکه یک مبنای ارضی هم داشته باشه عراق و شام رو مبنا قرار داده و یک سلسله مراتب قدرتی هم ایجاد کرده و فراهم شده بتواند در این شبکه که ایجاد شده اظهار وجود و در هر حال پیام های رادیکالیسم خاص خودش رو به جهانیان منتقل بکنه.
بسیار خوب آقای باوند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای قریشی، برخی از ناظران و فعالان طیف چپ برانند که ریشه خشونت و افرادگرایی های اخیر در جهانی شدن دعوای اسرائیلی ها و فلسطینی هاست که به گفته این گرایش سبب بروز رادیکالیسم و یارگیری گروه های جهادی از میان رادیکال های سرخورده میشه. نظر شما درباره این تحلیل از پیامد های جهانی شدن معضل اسرائیلی ها و فلسطینی ها چیه؟
بله، همونجوری که گفته شد دلایل مختلفی برای رادیکالیزه شدن هست و یکیش هم البته بله به خصوص جنگ 67 و شکستی که اعراب، که حالا اعراب به اصطلاح که مورد حمایت امریکا بودن مثل اردن یا شوروی اون وقت مثل سوریه و مصر، خیلی اثر گذاشت که به اصطلاح ایده راه سوم اسلامی پا بگیره. ولی اینکه این رو و بعد تداومش رو و گسترشش رو ناشی از این فاکتور که حتی این فاکتور عمده درش ببینیم، من فکر نمی کنم باشه. ممکنه در مورد نه همه خاورمیانه، یک منطقه خاورمیانه اینجوری باشه. ولی مثلا اون چیزی که در افغانستان اتفاق افتاد، همونجوری که خانم تماسوی فرمودن، مسئله به اسرائیل ربطی نداشت. اینکه این در این جهان اسلامی اتفاق میفته، خب باید به دنبال این گشت که وجه مشترک چی هست. و علاوه بر اون ابعاد اقتصادی که عرض کردم که جهانی شدن یه دی رو جا گذاشته به اصطلاح و از نظر اقتصادی منفعتی نبردن، از نظر سیاسی هم وجود دولت‌های غیر دموکراتیک باعث شده که اون بعد دولت جوابگو هم این کشورها نباشه، از نظر اجتماعی هم پذیرفتن دیگر، این دیگر با خصوص زن و نقش اجتماعیش در این جوامع مشکل است که برمیگرده به فرهنگ این جوامع. حالا اینکه اسلام این رو به وجود آورده یا این جوامع اسلام رو اینجوری کردن خودش یک بحث دیگری، اما اونجوری که من میبینم بیشتر این مسائل ریشه‌ای تره. طبیعتاً اختلاف اسرائیل فلسطین نقش بازی کرد، طبیعتاً اشغال عراق بسیار مهم بود، افغانستان مهم بود، ولی شبیه این اتفاقات جاهای دیگه هم اتفاق افتاده و ما شاهد مثلا خود تو ویتنام هم خیلی جنایت شد، ولی ما شاهد همچین رادیکالیزیشن یعنی توی ویتنام نبودیم. باید دنبال چیزی بیشتر از این وقایع، این وقایع مرتبطه، توضیح میده ولی ریشه رو دست نمیذاره روش.
ممنون آقای قریشی. خانم تماسبی، جهادی های بلژیکی و فرانسوی که اشاره کردین بهشون نه عربی تکلم میکنن نه درک دست اولی از فرهنگ کشورهای پدری و مادریشون دارن، چه عاملی سبب جذب شدن اینها به خشونت گرایی میشه؟ اون نکته ای رو که گفتید درباره منزوی شدن اینها در جایگاه‌های یا عامل تکنولوژی رو اینجا میتونید بازتر کنید. ضمناً چرا از ایران، لبنان نام نبردید در کنار کشورهای دیگه؟
خب ببینید، البته این چیزی که ما بایستیم که واقعا بدونیم این هستش که این خشونت‌های اسلامی که ما می‌بینیم که صورت گرفته، این رو بایستیم که اقرار کرد که بیشتر اینها توسط گروه‌های سنی افراطی صورت می‌گیره. و همطور که عرض کردم، من واقعا معتقدم و شما هم ببینید که این رو کشورهای عربی خلیج فارس در این زمینه خیلی خیلی نقش زیادی دادن. ایران موقعیتش در این زمینه یه قدری پیچیده تره. من همیشه اینو گفتم، حالا راست بگه دروغه، انقلاب اسلامی واقعا انقلاب اسلامی نبود، این یه انقلاب چپی بود که یه لعاب اسلامی هم بهش همطوری زدن. بنابراین حرفایی که اینا ایران میزنه و در لبنان و جاهای دیگه میکنه، این در واقع همون حرفای رادیکال های رساس سکولار عربه که در دهه های 60 و 70 و اینا میگینه. همه شما حتی آخر مانیفست حزب الله هم که میبینید، این واقعا بیشتر شبیه یک مانیفست کمونیسم تا اینکه مانیفست اسلامیک باشه. من هدف اینها فقط همون منطقه اسرائیل و اینا هست. و در این زمینه حالا بایستی این رو دید که یک چیز دیگه هم که پیش اومده این هستش که بخصوص بعد از حمله امریکا به عراق، به اصطلاح یک جنبشی پیش آمد که استفاده بکنن از این پیش اومدن اختلافات فرقه‌ای، یعنی اختلافات بین سنی شیعه، یک نوع نزدیکی هم بین گروه‌های عرب سنی به خصوص عرب خلیج فارس و اسرائیل به وجود بیارن. در این به اصطلاح کانتکست، بعضی ها استفاده ابزاری از این رادیکال های سنی کردن. این رو چیزی که ما باید این رو قبول بکنیم، علاوه بر عوامل ریشه‌ای که آقای دکتر قریشی بهش اشاره کردن که کاملا هم صحیح میگن، ولی به هر حال این رو هم باید گفت که در مقاطعی کشورهای غربی استفاده ابزاری از این گروه های افرادگرا کردن. شما فکر کنید که مثلا طالبان در افغانستان، یا اینکه خب الان ببینید پاکستان فرض کنید از اینها حمایت میکنه و غیره، این رو هم باید گفت. متاسفانه همونطور که آقای دکتر باوندم گفتن، به اصطلاح بعضی وقتا این گروه های هایی که اینا به وجود میارن از کنترل خودشون هم خارج میشه و کارایی میکنه که دیگه اینا نمیخوان بکنن، ملزم میکنه چه میخوان بگن. و در اروپا هم واقعا دقیقه من بعضی سیاست های دوگانه کشورهای اروپایی، از طرفی اینا کاری نکردن که واقعا وضع اقتصادی و تربیتی و گروه های مهاجر رو بهبود ببخشن، از طرف دیگه برای مدتی اینا هم طور اجازه میدادن که علمایی از کشورهایی مثل پاکستان و آفریقای شمالی و جاهای دیگه بیان که اغلبشون هم پولشون رو از بعضی از کشورهای عربی میگرفتن و در مساجد اینها این نوع افکار رو اینا ترویج بکنن. مورد مثلا شیخ ابو حمزه در مسجد فینزبری لندن، خب خودش یه مسئله که دیگه اینا چرا اجازه دادن اون سالها اونجا بتونه که این حرفا رو بزنه. بنابراین ببینید گاهی وقتا unintended consequences ملاحظه میکنید هست، یعنی وقتی در یک مقطعی از این گروه ها استفاده ابزاری میشه، حالا چه کشورهای منطقه‌ای و چه کشورهای بازیگران جهانی، اینا متوجه نیستن که وقتی که همین چیزی رو به وجود آوردن بعدن شاید نتونن که کنترل بکنن. و با جهانی شدن خصوص همون انقلاب ارتباطی و اینا که آقایون اشاره کردن، خب مسلما این افکار رو دیگه نمیشه در فقط منطقه محدود کرد. اینا متاسفانه مهاجرت میکنن افکار و به کشورهای اروپایی و امریکایی و حالا آسیایی و آفریقایی که جای خودشو داره، مثلا همون مورد نیجریه و غیره. این متاسفانه هست، یعنی بقیده من از این مسئله مذهب به طور کلی و این افکار رادیکال مذهبی متاسفانه لااقل از نیمه دهه 70 استفاده های ابزاری شده و حالا ما نتیجه این رو میبینیم. یکی بچه گرد میپرورید، چو برده شد خواجه رو بردارید. حالا این مسئله اینا شده که وقتی شما یه همچین فنومنی رو کمک میکنید که به وجود بیاد، دیگه این کنترل کردنش هم چی آسون نیست.
بسیار خوب خانم طهماسبی. آقای باوند، بعضی از عوامل خشونت مثل آندرس بهرینگ بریویک، عامل کشتار 4 سال پیش نروژ، و تیموتی مکوی و تری نیکولز، عامل کشتار و بمبگذاری 20 سال پیش اوکلاهوما، راستگرایان نژادپرست مسیحی بودند. اگر جهانی شدن نقش در بروز خشونت داره، علت اعمال خشونت این عده چیه و چطوره که اقدامات این رگه محدوده؟
بله، ببینید این مسئله گروه های رادیکالی که در اروپا پدیدار شدن، یک روندی در اروپا پدیدار شده، اون یک احساسات نسبتا منفی نسبت به مهاجران آسیای آفریقایی است. این در اکثر کشورهای اروپا، حتی کشورهای اسکاندیناویایی که همیشه دید انسان دوستانه داشتن به فرض بفرمایید مهاجرین خارجی و غیره، حتی در این کشورها هم ما ببینیم یک واکنش های منفی نسبت به مهاجران آسیای آفریقایی پدیدار شده. یا در فرانسه مثل گروه جبهه ملی جاماری لوپن، گروه های افراطی دست راست نسبت به مهاجرین آفریقایی عرب شمال آفریقا، یا در آلمان داده به کارگران ترکیه، یا در دیگر کشورها این پدیدار شده به صورت نسبی البته، و این واکنش هایی نسبت به هیئت حاکمش و یک موضوع رادیکالیسم جهگاهی به اون صورت تا حاکم خوشدار کور به صورت چطنه که در یه نقطه خاصه هستن. در آمریکا البته این ضعیفتره، چون آمریکایی ها قدرت استعاده و جذبش قضیه در اروپا چنان نیستش، و بنابراین این جنبشی که آغاز شده در اروپا، حدیده هایی که ما میبینیم ملحق میشن اون ارزش های رادیکالیسم شرق و رادیکالیسم اسلامی، تا حدودی از این سرخوردگی هایی که در اون جامعه احساس میکنن، احساس شهروند درجه دو و درجه سه. یعنی همون بیاری که در کشورهای شرق مسائل شکاف های این طبقاتی در جوامع، اختلاف مسائل اقتصادی قبل تمتونی به صورت نسبی به شکل دیگری هم در اروپا این برخورد طبقاتی به نظر من اثرگذار در این نگرش های رادیکالیسم. و ما هم توی کشور فرمودید برخی از افراد حتی در خود اون کشورها به دنیا آمدن، در حقیقت در اون فرهنگ بزرگ شدن، معنالک این وچه اختلاف و برخورد گرداد منموسیش که اثر در افکار و نظرات اونها خواهد داشت. و بنابراین این دو بشایی که در اوکلاهوما، در اروپا، در فرانسه، اسپانیا، در فرانسه، در نروژ و دیگران رخ داد، من فکر میکنم ناشی از این است که احساس میکنم از نظر فرهنگی و اجتماعی حضور این مهاجرین جواب آفریقایی یک خدشه در ساختار فرهنگی و اجتماعی اونها به وجود آورده و به خصوص که ما میبینیم گروه های راست امروزه در بیشتر کشورهای اروپایی به تدریج جایگاه بهتری رو احراز کردن به دلیل چنین موضع‌گیری هایی که در روند سیاسی جامعه از خودش نشان دادن.
سپاسگزارم. حالا از درد گفتیم، بپردازیم به درمان. چشم‌انداز حالا حل مسئله خشونت چگونه است آقای قریشی؟ بدون مقابله امنیتی و نظامی این خشونت ها پایان می‌یابه یا نه؟
این خشونت ها ریشه در خود جوامع داره. من تایید میکنم حرف دوستان رو که به استفاده ابزاری میکنه، ولی چرا این که چرا قبل میتونه برمیگرده به خود این جوامع. و لاچن به نظر من اینه که جوامع روش نکردن، نه از نظر اقتصادی و نه سیاسی و نه اجتماعی. راحت شما هیچ وقت تروریسم از بین نمیبرید. مثال های امریکا رو زدین شما، همیشه هست، ولی اینکه این جریان کاهش پیدا کنه به نظر من تو این جوامع باید از نظر اقتصادی پیشرفت بشه، از نظر سیاسی باید پیشرفت بشه و از نظر اجتماعی. این کوتاه به نظر من راه حل اساسی کم شدن خشونت اینه.
ممنون آقای قریشی. خانم طهماسبی، آیا اینطوری که آقای قریشی در نظرشون هست در چشم‌انداز هست که طرح‌های اقتصادی و سازندگی مثل طرح مارشال بعد از جنگ جهانی دوم بخشی از راه حل کاهش خشونت باشه؟
والا من فکر نمی‌کنم، برای خاطر اینکه البته تمام اینها درسته، ولی اینطور هم هستش که به اصطلاح فقر رو اینها یکی از عوامله. به عقیده من در کوتاه مدت دو مسئله خیلی مهمتره. یکی اینکه کشورهای بزرگ بایسته اینکه از مداخلات نظامی بی‌رویه خودداری بکنن. شما ببینید که تمام این افزایش در عملات تروریستی خیلی زیادش هم بعضیش هم در خود همین منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلامی روی میده. متاسفانه اونچه که در اونجا روی میده انعکاسی در خارج نداره، اونچه که در غرب رو میده انعکاس داره. بایستی که از این دست بردارن. این کاملا روشن شده که وقتی جوامعی اصلا پاشیده میشن، عوامل ترور خب اینا قوی تر میشه. شما همه اینا رو ببینید، چه از عراق، القاعده عراق و غیره، تا به نمیدونم جبهه النصره و آیسیس و همه اینا. بقیده من یکی از اینا اینه که بایستی که به طور کلی از این نوع عملیات یک جانبه بایستی این که خودداری بشه. در داخل اروپا بقیده من واقعا اینها بایستی این که برای جذب کردن و اینتگریشن، جذب کردن این مهاجرین کوشش بیشتری بکنن، چه حالا از نظر اقتصادی. یعنی در اروپا اونچه که شده متاسفانه احتیاجات اقتصادی و اجتماعی اینها نادیده گرفته شده، ولی از طرف دیگه بقیده من افراط در به اصطلاح چند فرهنگی بوده و اینا بایستی که از طرفی به احتیاجات اقتصادی اینا توجه بیشتری بکنن تا یه مقداری هم چند فرهنگی رو اینا کمتر بکنن. این بقیده من بسیار مهمه. حالا بکنن یا نکنن این دیگه بستگی به خود ایشون داره.
بسیار خوب خانم طهماسبی. آقای باوند، شما چه فکر میکنید کاهش خشونت در شرایط جهانی شدن از چه راه یا راههایی شدنیه؟
ببینید در منطقه خاورمیانه یا جهان شرق، خصوص خاورمیانه، من فکر میکنم ساختار توسعه فرهنگی و اجتماعی بسیار مهمه. فرایند بهار عرب نشون داد که واقعا برخی از این جوامع آنچنانی که باید شاید این آمادگی و پذیرشه ارزش های دموکراتیک و مشارکت مردم در اداره امور جامعه رو نداشتند. و بنابراین من توسعه فرهنگی به نظر من بسیار مهمه و اجتماعی. در جوامع اروپایی همونطور که اشاره شد، ایجاد فضای شرایطی برای استحاله تدریجی، یعنی حس کنن که جزی از شهروندان واقعی اون جامعه هستن، از امکانات و فرصت های یکسان هم بهره‌مند می‌شود. ولی من فکر می‌کنم بسیاری از اونها این امکان اینکه در یک سطوح در مشارکت در روند عمومی جامعه داشته باشند آنچنانی که باید شاید این انتظاری برای شما میسر نیست. بنابراین نسبتش فرق داره. در شرط گذشته از مسائل حل مشکلات اقتصادی، ولی قبل از همه یک توسعه فرهنگی و اجتماعی داده برای اینکه جوامع در این مرحله احساس نامانه یک آزادی، حکومت قانون و دموکراسی پایبندی در حقوق بشر برسد.
با سپاس از شما آقای داوود هرمیداس باوند، خانم شیرین طهماسبی هانتر و آقای رضا قریشی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.